بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام صفات مؤمن رو که بیان میکنن در بخش اول گفتارشون میفرماین کسب مؤمن پاک مشروع و حلال مؤمن یعنی انسانی که خدا و قرآن و قیامت و انبیا رو باور و وقتی مؤمن قرآن رو باور داره با توجه به این آیه شریفه و من یعمل مثقال ذره شرا یره اگر عمل شما به اندازه وزن دانه ارزن باشه و شرم باشه بد باشه خلاف باشه حرام باشه باطل باشه روز قیامت خواهید دید اون رو چطور میتونه یه مؤمن با باور داشتن این آیه شریفه قدم در فضای حرام مالی بگذار؟ نمیتونه، توانشو نداره، قدرتشو نداره، این روحیه رو نداره. بخش دوم گفتارشون اینه که مؤمن اخلاقش اخلاق نیکوست. باز هم مؤمنی که قرآن رو باور داره چطور میشه به آیات اخلاقی قرآن که فقط برای آراسته شدن مردم به اونها نازل شده بی توجهی کنه، کم محلی کنه؟ مؤمن قرآن رو میخواد برای عمل کردن، مؤمن قرآن رو میخواد برای به اجرا در آوردن. مؤمن همه ی هدفش از ارتباط با قرآن اینه که آیات پروردگار رو اطاعت کنه، پیروی کنه، چون قرآن مجید هم برای همین هدف نازل شده. برای عمل. این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. ببینید این عمل در آیه مطرحه که خدا قرآن رو مطرح میکنه. یبشر و این قرآن المؤمنین، ولی کدام مؤمنین؟ الذین یعملون الصالحات. عمل صالح اون عملیه که از آیه قرآن و معارف اهل بیت نشأت گرفته، این عمل صالح. حالا یه مؤمنی که قرآن رو باور داره، من میتونه نسبت به موارد اخلاقی قرآن بی تفاوت باشه. مؤمن وقتی منکرات اخلاقی رو در قرآن میبینه، خودشو میسنجه ببینه نکنه منکری از اخلاق در او باشه که ردش کنه، نکنه موردی از حسنات اخلاقی رو کم داشته باشه، تأمین بکن. خب حالا بریم سراغ چند آیه قرآن در رابطه با مسائل بسیار پرارزش اخلاقی. البته همه موارد اخلاقی در این چند آیه بیان نشده. موارد اخلاقی در قرآن در آیات متعددی در سوره های مختلفی بیان شده و اینم از محسنات قرآن. چه آدم همیشه در قرآن مجید حالت گشتن داشته باشه، همه جای قرآن رو سر بزنه، همه فضاهاش رو ببینه، همه آیاتش رو ببینه، و چون نیازمند به اینه که واقعیات درش حفظ بشه، حفظ واقعیات اینه که واقعیات خوندنش براش تکرار بشه. برای همینم گفتم تا آخر عمرتون روزی حداقل 10 تا آیه، حد اکثر 50 تا آیه بخونید هر روز. گفته های امیرالمؤمنین این 10 آیه و 50 آیه. خیلی برای من عجیبه که پروردگار قبل از بیان موارد اخلاقی مقدمه آیات بیان کننده موارد اخلاقی رو با هشدار به مال حرام شروع کرده. اخلاق میخواد بگه، اما نسبت به مال حرام ابتدای حرفش هشدار میده. چه من فکر میکنم میخواد بگه اونی که دنبال حرامه، این از نظر باطن آلودگی اخلاقی داره. آلودگیشم کبر. من میگم این کارو نکن، اون میره این کارو میکنه، این کبره. اونی که امر خدا بهش میرسه بلا فاصله به اجرا میگذاره، او به اجرا گذاشتنش متکیه بر یه حالت با ارزش اخلاقیه که فروتنی، تواضع و خاکساریه. این رو من از آیات سوره بقره درک کردم. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، از استقامت و از نماز تو زندگیتون کمک بگیرید. و انها لکبیرتون، این نماز خوندن و صبر کردن سنگین، الا علی خاشعین، مگر بر مردمی که نسبت به خدا فروتنی دارن، تواضع دارن. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این مقدمه آیات اخلاقی قرآن. علت این که میگم مقدم است چون آیات بعد همه با واو شروع میشه و این واو رو علمای علم ادب اسمش رو گذاشتن واو عاطفه. عطف یعنی اتصال دادن بعد به ما قبل، پل ارتباط آیات واوه. میخواد بگه این چند تا آیه همه با هم بستگی دارن، اتصال دارن. یا ایها الذین آمنوا، به ما داره میگه که اهل ایمانیم، خدا رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم. لا تأکلوا الربا، مال ربایی رو نخورید. ربا چیه؟ از آفن مضاعفه، هزار تومن پول که به قرض داده میشه در مقابل این که مایی 100 تومن بیاره بده، هی 100 تومن بده، 100 تومن بده، 100 تومن بده تا این 1000 تومن بده. یه وقت میبینید 10,000 تومن داده هنو 1000 تومن مونده. این دیگه بیع نی، این جنایت، این بیع نی، این ظلم. من الحمدلله رب العالمین تو طول سال فکر نکنم 10 ساعت فرصت برام باشه تلویزیون ببینم. دیشب خوابم نمی برد، 12 شب گفتم اخبار رو گوش بدم بعد برم بخوابم. تو اخبار خارجی رئیس جمهور ونزوئلا رو نشون داد، داشت با یه خبرنگار معروفی مصاحبه میکرد، با غصه و رنج میگفت کشور ما 20 میلیارد دلار قرض کرده قبلا، 20 میلیارد از بانک جهانی که وابسته به صهیونیستا و مسیحی ها و امریکایی هاست. این داد و ستد که این ظلمه، این خیانته، این جنایته. اون وقت میگفت کشور ما که چقدر الان پادرهنه داریم، گرسنه داریم، ضعیف داریم، حالا ناچار بودیم قرض بگیریم، 20 میلیارد دلار گرفتیم، تا الان 25 میلیارد دلار رباشو دادیم و هنوز اصل بدهیمون هم سر جاش. اگه نتونن بپردازن هی روش میاد روش میاد روش میاد، بعد سر و کله دشمن پیدا میشه میگه پول منو ندیدی؟ 10 تا چاه نفتت مال من، 30 تا کارخونت مال من، 10 کشورت مال من. این رباست. کی ربا خوره؟ اونی که متکبره در برابر پروردگار، یعنی اونی که دوچار سوء خلق، اونی که اخلاقش نسبت به پروردگار اخلاق ابلیسه، که بهش گفتن یه سجده بکن ابا وستکبر و کان من الکافری. کبر، این کبرم باهاش بود، به خاطر بودن کبرم توبه نکرد و تا حالا کافر مونده. اما آدم و حوا بهشون گفتن به این درخت نزدیک نش، شدن بیرونشون کردن، ولی دیگه کبر نداشتن، انقدر متواضع بودن که به پروردگار چنان که در سوره اعراف گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بد کردیم، و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، فتاب علی، منم توبهشون رو قبول کردم. شاید آدم های متواضعی بودن. لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه فاتقوا الله، برای خاطر خدا خودتونو از افتادن در لجنزار ربا حفظ کنید. بعضی ها میگن آقا چاره ای نداشتیم، به جای این که بگن طمع داشتیم میگن چاره ای نداشتیم. حالا یه چند سال به همون زندگی خدا داده یه حلال قناعت میکردن، چشمم چشمی نمیکردن، طمع برم نمیداشت که حالا چون نداشتم اضافه بکنم برم به جوده بگم 10 میلیون بده، یا به مسلمون بدتر از جود بگم 30 میلیون به من بده، تا الان 40 میلیون دادم هنوز 30 میلیونم سر جاش. چاره ای نداشتم یا طمع کردم؟ قطعا طمع کردم، قطعا. میگن به یه عارفی گفتن امروز تو بازار فلان پارچه گرون شد، گو ما از همین امروز ارزونش بکنی؟ بهش گفت تو چی کاری که ارزونش کنی؟ نه وکیلی، نه استانداری، نه رئیس جمهوری، ما چه قدرتی ارزونش میکنی؟ گو از امروز به بعد حسین خودمون و زن و بچه‌مون اون پارچه رو نمیخریم، ما ارزونش میکنم. من میتونم زندگی رو ارزون بگذرونم، وقتی بخوام زندگی رو گرون بکنم خب گیر ربا میفتم، گیر بانگم میفتم، نمیدونم گیر ورشکستگیم میفتم، گیر زندانم میفتم. وَتَّقُوا، این وَتَّقُوا بعد از ربا معنیش اینه که خودتونو از افتادن در لجنزار ربا نگر دارین. چرا؟ برای چی؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، برای اینکه به فلاح برسید. صلاح یعنی چی؟ خود قرآن که معنی نمی کنه یعنی چی؟ باید بریم سراغ معارف بیرون از قرآن، اونا ما رو به معانی قرآن هدایت می کنن. صلاح چهار نعمت ابدیه که جاشم قیامت. علم بی جهل، عزت بی ذلت، حیات بی مرگ، ثروت بی فقر که اون ثروتش بهشت. بهشت رو به کسی بدن بعدش فقری وجود نداره. باز ادامه میده پروردگار، و تقو نار اللتی، خود را از درگیر شدن با آتشی که اعدت للکافرین، برای اهل کفر آماده کردم، نگر دارید. کافرین بعد آیه رباست، یعنی رباخور کافره به منه. حال بگه خدا رو قبول دارم، دروغ میگه، او در اوج ناسپاسی قرار داره، او ناشکری منو کرده، ناشکری قرآن رو کرده، ناشکری حکم منو کرده، ناشکری بدن خودشو کرده که حرام توش ریخته، ناشکری زن و بچه رو کرده که حرام برای این بدبخت ها برده. بپریزی، خود رو نگاه بداری، از آتشی که برای کافران مهیا کرد. خب از افتادن در لجنزار ربا خودتون رو نگه دارید، از افتادن در آتش جهنم خودتون رو نگه دارین، پس چه جوری زندگی کنین؟ باز با واو حالا آیاتو میگی. اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون. بیان این چند روزهی که در دنیا هستید از خدا و پیغمبر اطاعت بکنید برای اینکه به رحمت خدا برسید. شما همه متدینین و اهل قرآن، تا فردان که جلسه هست 24 ساعت وقت، شما فکر کنید ببینید در قرآن کریم یا در روایات برای رسیدن به رحمت خدا کانالی غیر از اطاعت از خدا و پیغمبر هست یا نه؟ اگر هست بنویسیم به من بگید. بعضی ها بی علم، بی دانش، خود قرآن هم میگه، خود قرآن هم میگه به غیر علم، یعنی به نادانی، به نفهمی، به جهل یه چیزایی رو میگن. مثل همینی که میگن ای آقا خدا ارحم و رحیمین، چقدر سخت میگیری، حالا 2000 پول ربا چی چی هست، یا 4000 پول تقلب چی چی هست، یا یه دیوان عرق خوردن تو دستگاه به این با عظمتی خدا کجا حساب میشه، دو رکعت نماز چه دردی رو دوا میکنه، خدا ارحم و رحیمینه. به نادانی میگن این حرفو، در حالی که دانایان مثل حضرت باقر وقتی رحمت خدا رو مطرح میکنه میگه و انت ارحم الراحمین. بله ما اهل بیت هم اقرار داریم که تو ارحم الراحیم این اصلی، اما فی موضع العفو و رحمه، اونجایی که جا داشته باشه گذشت کنی، اونجایی که جا داشته باشه رحم کنی، اما اونجایی که جا نداره گذشت کنی. خدا بله ارحم الراحیمین، اما شمرم جا داره عفوش بکنم؟ کسی نمیگه خدا ارحم الراحیمین، قرآن میگه ارحم الراحیمین، دعاها میگن ارحم الراحیمین، انبیا میگن ارحم الراحیمین، اما کجا ارحم الراحیمین؟ بی شرط، مطلق، اینجور که نادانان میگن معنیش اینه که اصلا یه دونه جهنمی در این عالم نداریم، جهنم هم یه جایی برای خودش میسوزه، خدا هم ارحم الراحیم. این نمیشه که، نه واقعا اینایی که از روی جهل میگن خدا ارحم و راحمینه معنیش اینه که حالا یزید 72 تا رو کشته مگه نمیشه گذشت کرد؟ معنیش اینه که روز قیامت تخت امام حسین رو برابر تخت یزید بذارن، به امام حسین میگن تو چون شهید شدی رحمت ما تو رو برده بهش، به یزید هم بگن تو چون گناهکار بودی عفو ما تو رو برده بهش. آخه این به نادانی حرف زدن، به هم ریختن همه قوانین عالم و قوانین آفرینش و قوانین تشریعی پروردگار بزرگ عالمه، نیست اینجور، اشتباه میگم، اشتباه میکنم. خیلی هم پیغمبر و ائمه نگران از بدفهمی مردم بودن که مردم حقیقت رو بد بفهمن، حقیقت رو اشتباه بفهمن. منم مثل شما بچه بودم پای منبر این داستان رو شنیدم، نمیدونم کجاست این قطعه، در چه کتابیه، من بهش بر نخوردم، اما منبریای قدیم میگفتن، من بچه بودم اینجا میومدم بعد از ظهرهای محرم، جلسه بود، جلسه خیلی خوبی هم بود، واعظای خوبی منبر میرفتن، منم از اونا شنیدم که امام صادق علیه السلام یه روزی تو مدینه یه مرد ظاهر و صلاحی رو دیدن که رفت در دکون میوه فروشی و به دور از چشم میوه فروش یه دونه انار دزدید و انداخت تو کیسه شده برو، بعد رفت در دکون نونوایی، روی میز پر نون بود، تا چشم نونوا رو دور دید یه دونه نون دزدید و اونم انداخت تو کیسه ده برو، بعد اومد یه محل فقیر نشین انار رو خیلی با محبت داد به یه مستحق و اون یه دونه نونم داد به یه مستحق دیگه و خدا رو شکر کرد که امرو موفق به دو تا کار مهم پرثواب شد. امام صادق اومدن جلوشو گرفتن فرمودن چیکار کردی؟ گفت کاری نکردیم، یه انار دزدیدیم یه گناه، یه نون دزدیدیم دو تا گناه، انار دادیم به یه مستحق، نونم دادیم به یه مستحق. قرآن مجید میگه من جاء بالحسنات فلهو عشر امثالها، هر کسی یه کار خوب بیاره ما 10 برابر بهش مزد میدیم. و درباره گناه هم گفته و من اصاعف علیه، هر کی یه کار بد بکنه یه جریمه داره. ما یه انار دزدیدیم یه گناه، یه نون دزدیدیم یه گناه، دوتا رو در راه خدا دادیم 20 تا ثواب، دوتاش کم میشه 18 تا برامون مونده. بعدم به امام صادق و من تو قرآن نخوندی پدر جون. این نشسته برای خودش ارزیابی کرده که قرآن میگه گناه فقط یک جریمه داره، سم کار خیر 10 برابر مزد داره. خب ما دو تا گناه میکنیم 20 تا ثواب، دو تا گناه از این 20 تا کم بشه 18 تا میمونه. عجب محاسبه قشنگی. امام فرمودن تو این آیه رو در قرآن نخوندی؟ تو سوره اعراف انما یتقبل الله من المتقین، عمل پیچیده به تقوا رو قبول میکنه. جناب عالی اگه خودت بری کار بکنی از کار کرده خودت انار و نون بدی قبول میکنن. تو مال مردم رو دزدیدی بردی به اینکه دیگه دادی، خدا 18 تا هم ثواب بهت میده. بیشعور. این ترس و پیغمبر و ائمه داشتن از امت که مبادا دین و بد بفهمن. خیلی بد فهمی دین خطرناکه، خیلی خیلی خطرناک. اطیع الله و رسول، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، لعلکم ترحمون، تا به رحمت خدا برسید. و سارعوا بشتابید، بدوید، معطل نشین، متوقف نشین، حرکت سریع کنید، الى مغفرت من ربکم، به جانب آمرزش پروردگارتون، که برای به دست آوردن آمرزش با قدم توبه باید به جانب آمرزش دوید. خب راهی دیگه که نداره. غفران خدا در قرآن بیشتر با آیات توبه اومد، با آیات جهاد اومده، با آیات انفاق اومده. همینجوری که کسی رو نمی آمرزن، که مردم هر کاری دلشون میخواد بکنن، بعدم توقع داشته باشن آمرزش خدا نصیب اونها بشه. آمرزش قدم خاص خودشو داره که من از چه کاناری خودم رو به آمرزش خدا برسونم. مرد 30 جور گناه کرده بود، وایستاده بود کنار دیوار میگو استغفر الله ربی معتوب نه، خدا من از تو آمرزش میخوام. امیر المومنین فرمود مادرت به عزاد گریه کنه. این فرد آمرزش خواستنه. هر کی ار را برسه، هر کاری هم کرده باشه، وایسه به دیوار بگه آمرزش بده. جناب عالی 6 تا برنامه باید تحویل خدا بدی تا بیامرزنه. یکی تمام واجباتی رو که انجام ندادی انجام بده، تمام گناهانی که انجام دادی برای آینده ترک، تصمیم قطعی بگیری به گناه بر نگردی. گوشت رویده شده از گناه رو با عبادت از بدنت آب کنی، حق و ناس مردم هم ببری تا دینار آخر پس بدی. تموم که شد بگو خدایا مغفرت تو رو میخواد. من نمیدونم برادر، چرا نوبت خدا که میشه مردم دلشون میخواد هیچی رو رعایت نکن؟ اما خودشون در مغازه که میشینن قوانین کسبی رو حاضر نیستن رها کنن. هر کی از راه برسه یا آقا سی تا بردره این به ما بده پولش هم نمیخوایم بدیم، دومی هم بیاد بگه 40 تا گاردون به ما بده پولش هم نمیخوایم بدیم، سومی هم بیاد بگه یه 10 تا جعبه فرمون به ما بده پولش رو نمیخوایم بدیم. اما به خدا که میرسن یه عده‌ای میگن نماز نه، روزه نه، خمس نه، زکات نه، درستی نه، عفت و عفاف نه، تقوا نه، مغفرت تو بده بیا. و یه دفعه هم خودت اینجوری شد، یه دفعه هم یه تابلو در مغازه خودت بزن بگو مشتری های محترم هر چی میخوای مجانی. نمی کنن من شنیدم که خدا به موسی فرمود فردا بیا بیابون یه تپه‌ای به این نشونه، از تپه برو بالا، پشت تپه رو یه نگاه بکن. موسی بن عمران اومد رفت رو بلندی تپه نگاه کرد، دید کفش کهنه، لباس کهنه، غذای مونده، اینقدر اونجا جمع، گو خدای اینا چیه؟ خطاب رسید اینا چیزاییه که دیگه مصرف بندگان من نبوده، اومدن یا دادن به ایتام یا دادن به فقرا، گفتن اینا در راه خدا، هرچی بنجله فکر کردن دستگاه ما باید آب بکنه. نوبت خدا که میشه یه مرتبه همه قوانین باید بشه، همه چی باید مجانی بشه، چون خدا داره که بی جا مصرف میکنه پروردگار. این معنای اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون و معنای سار او الى مغفرتن، به جانب آمرزش خدا بشتابید. اما برای رسیدن به آمرزش این شرایطی که امیرالمومنین فرمودن هست و جنت، به جانب بهشتی بشتابید که عرض رو از سماوات و عرض پهنای اون بهشت، پهنای همه آسمان ها و زمینه که تا قیامت این پهنا رو کسی نمیتونه بفهم. آیه قبلش بود جهنم رو آماده کردن برای کافرین، یه طایفه کافرین رباخوران. این آیه میگه این بهشتی که پهناش پهنای آسمان و زمینه، اعدت للمتقین، برای پرهیزگاران خودنگهداران این بهشت رو گذاشتم. آدمایی که هر جور گناه براشون پیش میاد خودشونو نگر میدارن آلوده به گناه نشن، نه اینکه پیش نیاد. ای خدا سفره گناه از عالم جمع بکنه، همه رو به اجبار تو دایره دینداری بکشه، تقوا دیگه معنا نداره. اومد مثل این که یه آدم 100 ساله که چشمش نمیبینه، گوشش هم نمیشه، آتش شهوتش هم به کل خاموش شد، بیاد به آدم بگه من خیلی از تقوا خوشم میاد، مثلا به نامحرم نگاه نمی کنم، موسیقی حروم گوش نمیدم، زنا نمی کنم. و یکی بهش میگه مرد حسابی، چش که نداری نگاه کنی، گوش که نداری گوش بدی، شهوت هم نداری زنا کنی، این دیگه تقوا نمیشه که تو ابزارشو نداری. نگو من تقوا دارم، جوون باید بگه من تقوا دارم. یه جوون پولدار خوشگلی که هر روز میتونه با 10 تا نامحرم رو هم بریزه، به یه دونشون هم نگاه نمی کنه، زورم میاد نماز جماعتشو میخونه، شبم سرشو میندازه پایین با ادب میره خونه پیش همسرش، این با تقواست، این ارزش داره کارش، این بهشت را برای اهل تقوا آماده کردم. خدایا به حقیقت قرآن ما و تمام زن و بچه‌ها و نسلمون رو اهل تقوا قرار ده. چه سرمایه عظیم. خب فردا که روز ولادته، امروز آخرین باریه که میتونیم ذکر مصیبت کنیم. عرضه داشت برادر، سینه من از این دنیا گرفته. خب واقعا باید گرفته بود سینه‌اش. از صبح تا الان 71 نفرشون رو قطعه قطعه کرده، 3 برادر خودش رو کشتن، بچه شیرخوارشون رو با تیر 3 زدن. چه زندگیه، چه دنیای. یا ابن رسول الله به من اجازه بدیم برم جانم و فدای شما. گریه کرد ابی عبدالله، رفت دیگه، هم دیگر رو ندید. نقل میکنن وقتی صداش بلند شد، برادر حالا دیگه برادر تو دریا. امام به میدان نرسیده، میگن پیاده شد، دیدن اون دست جدا شده رو از روی خاک برداشت. چهار امامی که تو را دیدن، دست علمگیر تو بوسیده، اومد کنار بدن برادر، اما چه بدنی، با دیدن بدن قطع قطع فریاد زد الان کفر زهری. این نه به معنای کمر بدنه، این اصطلاح، یعنی برادر ساختمان زندگی من فروری، و قلت حیلتی و انقطع رجایی، دیگه امید به پیروزی برای من نیست، من کمد و باطلی، اگه تا امرو گروب این مردم منو نکشن، داگ تو منو زنده نخواهد گذار. میخوام به خیمه ها برگردم، میدونم زن و بچه‌م از من میپرسن عباس کجاست، من جوابشون رو چی بگم؟ اللهم اهدنا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد وأهلك أعداء محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.